بسم الله الرحمن الرحیم.
توفیقی بود به برکت گستردگی سفره احسان حضرت فاطمه زهرا صدیقه کبرا سلام الله علیها که در محضر شریف عزیزان سه شب درباره محبت نسبت به اولیاء دین و به خصوص حدود مبارک امام عصر سلام الله علیه صحبت کردم. خلاصه صحبت های سه شب در 4-5 جمله این می شود: همه جهان با محبت اداره می شود و جذبه و کشش درونی در همه عالم و موجودات عالم خداوند به ودیعت گذاشته. انسان تصویر و عکسی است از جهان و از قرآن، و قرآن برگردان و تفسیر وجود انسانه، و اون چه که قرآن میگوید انسان است و اون چه که در وجود انسان به طور طبیعی است قرآنه. محبت به معنای درک یک شیء یا شخص ملایم با طبیعت انسانی است در مورد انسان. پس در محبت بین محب و حبیب بایستی که معانست، معالفت، مسانخت و همرنگی و همگونی باشه. در محبت بین ما و ائمه طاهرین که بسیار سفارش شده و پرده هایی از اون حقیقت برداشته شده، روایت بسیار جالبی رو خوندم پریشب که ابدان ائمه از عالم علیین آفریده شده و ارواحشون از عالم بالاتر از علیین، ارواح شیعیان از عالم علیین آفریده شده و ابدانشون از عالمی پایین‌تر از عالم علیین. در اینجا نشون دادیم که اون چه که سطح بدن ائمه هست سطح ارواح شیعیانه، از این روایت در بیاد. پس سنخیت هست، این نکته رو میخوام امشب عرض بکنم و بعد دنباله بحث امشب. پس سنخیت هست بین جنبه دنیوی ائمه و جنبه اخروی ما، یعنی ائمه که دو رویه داره شخصیتشون، یک دست در ملکوت دارن و یک دست در ملک، یک دست در ناسوت دارن و یک دست در جبروت و لاهوت. در اون جنبه ای که در عالم ماده و جسم هستند، ما در اون جنبه شون باشون سنخیت داریم، لذا میتونن بر ما امامت کنن از نظر وجود دنیاویشون. این حدیث خیلی حقایقی را بیان میکنه که فرصت بحثش رو در اینجا نداریم و نمیدونم که از عهده همشم من برمیام یا نه، نمیدونم، شاید برنیام، شاید هم خدا تفضل بکنه در اینجور بحثا، چون همه این بحثها هم مطالعه‌ای نیست و کتابی نیست. در سی نبود هر اون چه در سی نبود، اینجوریست. از اینجا معلوم میشه که سنخیت و مشابهت بین ائمه در جنبه ناسوتی و جسمانی و بین ما در جنبه ملکوتی ما هست، یعنی دیوار ملکوت ما میخوره به دیوار ناسوت و عالم ماده اونها، بدن اونها میخوره به ارواح ما که خیلی بالا هستن، چون در خود این روایت این مسئله تصریح شده. روی این حساب در مسئله محبت به ائمه طاهرین و به وجود مقدس امام عصر صلوات الله و سلامه علیه سنخیت، معالفت، همرنگی هست که حدیث دیگرش هم یه شب دیگه خوندیم. تا اینجا خلاصه بحث سه شب گذشته بود. آخرهای بحث دیشب عرض کردم که محبت موجباتی داره. اولین موجبش حب ذات است که در اسلام آیات کریمه قرآنی از اونجایی که میخوان انسان را در این عالم ظلمت که عالم جسم و ماده است و جنبه های حیوانی است نگه ندارن، انسان پرواز کنه به عالم معنا و ملکوت و خودش راه خودش رو بسازه و پلکانهای درجات مختلف ایمان را یکی پس از دیگری طی کنه و بالا بره. لذا میخواد که انسان انسویی بشه همیشه که اهل اینجا نیست. و گفتیم بعضی از ظرفا معنای حدیث حب الوطن من الایمان را برگردوندن به همین حقیقت، اگر حدیث باشه که حب الوطن معنا نداره. وطن ما نداریم در اسلام غیر از وطن اسلامی، یعنی مرز خاکی در اسلام وطن نیست. پس حب الوطن من الایمان یعنی ایمان انسان به انسان میگه که باید وطن اصلی تو دوست داشته باشی. وطن اصلی کجاست؟ همون جاییست که از موطن اصل نیاری یاد، پیوسته به لهو و لعب دلشاد. در روز الست بلا گفتی، امروز به بستر لا خفتی. موطن اصل انسان جای دیگه هست و عالم دیگر هست که انسان از اون عالم اومده بسیط و به اون عالم باید برگرده مرکب، که خود این یه بحث بسیار جالبی است. شناختن اصل، رحم الله امرأً عرف من عین و فی عین و الى عین. خدا رحمت کنه کسی را که بدون از کجا آمده، در کجاست و به کجا میره. از ملکوت آمده، در ملک است و دوباره به ملکوت برمیگرده با کوله باری از توشه های فراهم شده و ترکیبی زیاد از ترقیات و تکامل، شناخت، آگاهی، حکمتی که در این دنیا کسب کرده. گفتیم موجب اولش حب ذاته که قرآن کریم در ضمن آیات کریمه که یه آیهش رو فقط قرائت کردم میخواد که انسان از این سکوی حب ذات پرواز کند و از خودش سفر کند و محور رو خودش قرار نده، که محور خدا باشه و این در خدا غرق شده باشه و در خدا و محبت محبوب اصل فانی شده باشه و خود را به او باخته باشه، که ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم بان لهم الجنه، که این جنت درجات داره، درجه بالاترش رضوان حق و رضوان الله اکبر. بهشت چیه؟ بالاترین بهشت لقاء یار است در عالم آخرت، لقاء رضوان یار، خوشنودی حق است که مؤمنین در درجات بالا به اونجا میرسن، به مقام محمود میرسن که در عرش الهی است و اونجا بالاترین درجه است که انسان میتونه برسه. ائمه طاهرین جایگاهشون اونجاست. بعد گفتیم موجب دوم و سبب دوم از اسباب محبت یک انسان به یک انسان دیگر و موجودی به موجود دیگر عبارت است از احسان. و از اونجایی که یک بحث فطری است و همه افراد انسان گرفتارش هستن و خوب در وجود خودشون مییابن و وجدان میکنن، خیلی مفهومه. سلام علیکم. ولی چه کنیم که فرصت نیست و انشاءالله این وقت بگذار تا روزهای دیگری که خداوند توفیق بده و این بحث رو آدم دنبال کنه در یه فرصت وسیع‌تر، دلش هم شور نزنه، وقتم داشته باشه که هر حدیث، آیه، روایت و اونچه که دریافت‌های درونی و تجربه خود انسانی در این زمینه بزنه. موجب دوم احسانه. دیشب یکی دو تا نکته از احسان‌های وجود مقدس حضرت ولی عصر امام زمان ارواح نافدار را خدمت شما با یکی دو تا شاهد و نمونه از شرفیابی هایی که خدمت ایشون شده از سید ابن طاووس و یک قضیهی که مال همین سالهای اخیر بود خدمتتون عرض کردم. امشب هم یه قدری همون بحث را ما دنبال میکنیم. احسان، احسان انسان را خاضع میکند و احسان احسان میطلبد و ما جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان نیکی کردن، دست گیری کردن، خوبی کردن، رسیدگی کردن. این فطرت آدمی است که کسی که به انسان خوبی بکنه آدم میخواد در مقابلش خاضع بشه و جذب میشود. خیلی عجیب روایات ما در کتاب الاشرح یعنی آداب معاشرت، نمیدونم چه حسابی بوده که بیشتر علمای اخلاق ما کتاب اخلاق که نوشتن در آداب فردی اخلاقی چیز نوشتن، اما در آداب معاشرت کمتر بوده. و حالا که بسیاری از خلقیات انسان مربوط میشه به اجتماع و اشرت و معاشرت، در کتاب الاشرح خیلی چیزا نوشتن، خیلی حرفا که خود شما هم میدونید. یکی از مستحبات آداب رفاقت هدیه است. مستحبات آداب رفاقت، یکی از مستحبات کسی که تو خونه دختر داره، عجیبه، تو روایت خیلی عجیب. امام معصوم علیه السلام میفرماد که میخوای بری خونه دختری تو خونه داره، از مسافرت اومدی هیچی نتونستی بخری، یه قدری قلوبه سنگ بریز تو دستمال ببند ببر خونه که دست خالی نری. الله اکبر. از مهمان پذیرایی کن ولو به شربت ماء. این خیلی عجیبه. در آداب معاشرت گفتم که دوستت و احوالشو بپرس، عیادت ازش بکن، به یادش باش، به دیدنش برو. در آداب معاشرت از چیزایی که بسیار تأکید شده وفاست، وفاداریست. جفاکار نباش، با وفا باش نسبت به اون کس که به تو محبت می‌ورزد. وفا نشون بده، جواب محبت محبت است. من اگه در این باره بخوام وارد بشم، خیلی حرفا هست و خیلی حرفا من دارم که خدمت آقایان عرض بکنم، مخصوصا شما عزیزان جوان که ابتدای راه سیر و سلوک الالله هستید و در گام اول هستید و باید شکل بگیرید الان و جهت پیدا کنید در این سنین و جهت بدید به اعمال و رفتارتون. خیلی حرفا در باب محبت هست که اینا موجبات میشه، همش در یک کلمه جمع میشه و اون احسان است، احسان. حالا من در ضمن دو سه تا روایت از احسانهای ائمه و امام عصر علیه السلام که در روایات آمده خدمت شما دو سه تا روایتش رو میگم، بعد ببینیم جواب احسان چیست و چه باید کرد و با این دوست و رفیق ما چه باید، چه گونه باید رفتار بکنیم و چه گونه رفتار کردیم. از احسانهای ایشان به ما تألیف قلوب است. تألیف قلوب، همونطوری که این از بزرگترین احسانهای پیامبر گرامی اسلام است، از منتهایی که خداوند در ضمن آیات کریمه بر ما گذاشته اینه که خداوند بر شما منت گذاشته، فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا، فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا. تألیف قلب، این چه احسانیه تألیف قلب؟ خب یکی از کارهای امام یعنی پیشوا چیه؟ جهت دادن به تقاضاهای فطری، تو کانال انداختن خواسته های طبیعی. مگر نه اینه که وجود انسان شعله ها بلکه آتشکده ایست از محبت و وجود شعله های سوزان ایست از غضب؟ امام از کارهاش اینه که میاد این غضب را و این محبت را کنترل میکنه. وقت اگه محبت رو کنترل بکنه، غضب هم به تبع کنترل محبت کنترل میشه. از کارهایی که پیغمبر اسلام کرده تألیف قلوبه. تألیف قلوب یعنی چی؟ یعنی قلبهای معانس را و مجانس را به هم الفت میدهد، یعنی در همین جلسه ای که در محضر شریف نشستیم، خانم ها با خانم ها، آقایان با آقایان، این برکت امام عصر است که تألیف قلوب فرموده. چطور؟ خیلی از ماها که اینجا نشستیم همدیگر را نمیشناسیم، اما همدیگری که میبینیم متبسم هستیم، خوشحالیم، خندانیم، این مال تألیف قلوبه. یعنی سمخیت بین دلها و قلبها که هست، امام زمان علیه السلام از کاراشون اینه، از وظایف امام اینه که بین قلبهای مسانخ و ارواحی که جنود مجنده هستند و یک سنخن از یک لشکر هستند، بین اینها نزدیکی ایجاد میکنه. لذا نوع محبتها و عشقها در پرتو محبت به اولیاء خداست. لذا شما دوستانی که افراد شما که جسارت، دوستانی که در سینما آدم پیدا میکنه، دوستانی که در محیط شهوترانی و گناه پیدا میشن، با دوستی که در جلسه زیارت عاشورا آدم پیدا میکنه، در ایام عزاداری از ابو عبدالله علیه السلام پیدا میکنه، خیلی فرق داره، خیلی فرق داره. این تألیف قلوبه. فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا، فأصبحتم بنعمته اخوانا. خود اون افرادی که رفیقی در سینما پیدا کرده، اگه بخواد پولی امانت بذاره، پیش اون کسی میذاره که توی جلسه زیارت و جلسه هیئت امام حسین پیدا کرده. این تألیف قلوبه. از اختصاصات امام عصر تألیف قلوبه. الان هم تألیف قلوب میکنن. لذا این مسئله است، هر چه شما به ایشان بیشتر ارادت بورزید و ارادت داشته باشید، ارادتمندان دیگرش را به طور ناخودآگاه و با حس ششم پیدا میکنیم. امروز یه آقای اومده بود منزل ما، از دوستان من روحانی هستند و منبری هستند، گفتش که یکی دیگه از دوستان ما اومدن برای ایشون چایی آوردن، تا دید گفت ایشون از دوستان شماست؟ گفتم بله. گفت توی مسافرت مشهد که داشتیم میرفتیم هواپیما، این دو سه تا جوان من دیدم خیلی به دلم میشینه. بعدم تو حرم دیدمشون، دیدم با یه حال دعا میخونن، یه جوری به اینا علاقه پیدا کردم، هی میخواستم برم باهاشون تر آشنایی بکنم. حالا که اومدم دیدم از دوستان تو هستم، تو هم که از دوستان منی. یه رابطه قلبی هست بین دوستان امام زمان علیه السلام و اهل ولایت، یعنی نور از پیشانی میتابه. بد قیافه ترین افراد، بد ترکیب ترین افراد، بد ترکیب ترین، یه نوری در پیشانی هست که بلا فاصله افراد مسانخ خودش رو جذب می کند. این تألیف قلوب از وظایف امام هر زمانه. این داستان بسیار جالبی داره. یه مسئله رو مطرح می کنن در عقاید ما، در کتاب های کلامی و فلسفی و روایتی، به نام ولایت تکوینی. این ولایت تکوینی به نظرم برای اکثریت ماها هنوز روشن نشده معناش. و ولایت تکوینی یک ولایت و تسلطی است بر عالم هستی که از شعور نشینه، دلهای افراد همسنخ را به هم پیوند میدهد. آقا چند وقت ما با هم رفیقی؟ 2 ماه. عجب، مثل که 20 ساله رفیقی، مثل که 20 ساله دوست. خیلی به دلم میشینی، خیلی منو گرفت، خیلی منو جذب کرد. این تألیف قلوب مال امام است، یعنی این مال هنر امام زمان علیه السلامه. لذا شما میبینید که کسانی که اهل ولایت نیستن و امام زمان توجه خاص به اونها ندارن، اگر چه توجه عام به اونها ندارن، دارن از نظر این خصوصیات خاص اینجوری نیستن. خیلی از شما مسافرت کردید، بسیاری کشورهای اهل تسنن رو رفتید، تا چه برسه به کشورهای اروپایی و امریکایی و شرقی و غربی. حالا شرقی ها بهتر از غربی ها، توی شرقی ها هم شیعه ها مسلمان ها بهتر از سایر افراد، و شیعه ها قوغا کردن تو عالم عشق و محبت، قوغا کردن. شما این روابطی که بین دوستانتون میبینید با اختلاف سن، با اختلاف سن، یه وقتی من صحبت کردم برای یکی از دوستان، افرادی بودن، گفتم من رفیق 12 ساله 10 ساله دارم تا 80 ساله. سال مطرح نیست، دل مطرحه، قلب مطرحه. تألیف قلوب از احسانهای اولیه امام عصر، روحی و ارواح العالمین له الفداست.
لذا وقتی که ما این احسان را در نظر میگیریم میبینیم از بزرگترین موجبات عرض ارادت به عشق نسبت به اون ساحت مقدس هست تألیف قلوب. یکی دوتا روایت براتون عرض میکنم میخونم در اینجا که ببینید کار ائمه سلام الله علیهم اجمعین همین بوده است. در دعای ندبه جزء جمله هایی که میخونیم اینا مؤلف و شمل صلاح و رضا، شمل جمع جمع صالح، تو کارگاه تشریف بردیم شده که مسئولیت پیدا کنی که کارگاه رو تمیز کنی، وسایل رو جمع کنی، شده که در کارگاه به شما مسئولیت بدن که ابزار رو هر کدوم سر جاش بذاری، کارگاهی که مقدار زیادی نجاری شده و میخای کج و غیر کج، راست درست صحیح غلط پخش شده. بله، یه دونه آهن رو با اینقدر میگیری دستت میکشی به کف، با آهن رو با همه این کجام جمع میشن جذب میشن، راستام جذب میشن. این آهن رو با وجود امام عصر است، در پس پرده است. آهن رو با رو شما پشت پارچه بذارید بازم آهن رو باست، بازم مغناطیس داره، بازم در یه طیف وسیعی جذب میکنه. پشت پرده باشه، البته ظاهر باشه بیشتر، اما پشت پرده هم باشه جمع میکنه فلزات را. وجود مبارک امام عصر صلوات الله علیه تألیف قلوب میکند، چون اول همه پروانه میشن دور شمع وجود ایشان، وقتی همه جمع شدن همه پروانه ها با هم رفیقن، با هم صمیمی هستن، چون دلها همه یکیست. عین مؤلف و شمل و سلاح و رضا، گروهی که گروه پاک طاهر طیب اهل صلاح اهل رضا، دلها به هم پیوند خورده، دلهای رنگه، دلهای سنخه، دلها با هم مسابقت داره، لذا جلب می شود. این میاد مؤلف شمل صلاح هست، لذا روایت در اومد. ببینید با این مثالی که عرض کردم در کارگاه شما با یه تیک آهن رو با همه فلزات پراکنده رو جمع میکنید، عجیبه تعبیر روایت شما. ببینید راجع به اصحاب امام عصر علیه السلام داره، من اینا رو در هر بحثی میشود، چون یه جنبه که نداره بحثای اسلامی، هزار بعد داره که ما خیلی از ابعادش رو نمیفهمیم تازه. من این روایت رو توجه میکنم که در حدیث دارد وقتی که حضرت ظهور فرمودن جمع میشوند اصحاب ایشان از اطراف عالم، مثل جمع شدن ابرهای پراکنده در فصل پاییز. ببینید چقدر جالبه، چقدر تشبیه عالی است. اینا چطور اینقدر سریع جمع میشن؟ چه چیزی اینها رو به هم جذب میکنه؟ چه چیزی اینها رو به هم میرسونه؟ طیف محور اصلی اینها کجاست؟ کدوم قوه مغناطیسی و جاذبه؟ قوه مغناطیسی ولایت و امامت است که به اینها قدرت میده، به اینها حیات میده، به اینها علم میده و اینها میتونن جمع بشن. اینجا میفرماد ان امیر المؤمنین علیه السلام قال قلت یا رسول الله امنا آل محمد المهدی ام من غیرش. آیا مهدی از ماست، از خانواده ماست، یا از غیر ماست؟ فقال رسول الله لا بل منا، از غیر ما نیست و از ماست. یختم الله به دین، دین را با او خاتمه میدهد و پایان میدهد و کامل میکند. کما فتح بنا، همونجوری که با ما دین را آغاز کرد. و بنا ینقذون من الفتن، از فتنه ها به وسیله ما نجات و خلاصی مییابند. کما انقذوا من الشرک، همون گونه که از شرک نجات پیدا کردند. و بنا یؤلف الله بین قلوبهم، به وسیله ما دلهای پراکنده اونها را خدا تألیف و الفت میدهد. بعد عداوت الفتنه اخوانن، میشن برادر. عجیبه عجیب تألیف ولایت، جاذبه مغناطیسی ولایت و محبت امام عصر علیه السلام. این روایت رو خوندی؟ اصحاب امام عصر حتی در زمان غیبت چنان هستن که به جیب همدیگه دست می کنن و از پول یک دیگر خرجی برمی دارن. الله اکبر. این از کجاست؟ اینو میشه با پول خرید؟ اینو میشه درست کرد؟ اینو میشه با استخدام به دست آورد؟ اینو میشه با ارزش‌های مادی سنجید؟ که اصحاب امام عصر جوری هستن که خرجی همدیگه را از جیب همدیگه برمی دارن. کجاست این برادری؟ این مساوات و مواسات کجاست؟ قید از این که اون جاذبه، جاذبه و محبت ولایت امام زمان علیه السلام باشه. کما الف بینهم بعد عداوت الشرک اخوانن فی دینهم، همونطوری که کسانی که دشمنی داشتن به خاطر اینکه مشرک بودن همش برای همدیگه میزدن، دلهاشون متفرق بود، لذا پیغمبر آمد و خدا آمد تألیف کرد بین قلبهای اینها، تألیف قلب. اینجا یه توضیح ظریف ذوقی عرض بکنم. اهل شرک دلهاشون گوناگونه، اهل توحید دلهاشون یکیست. چرا؟ برای اینکه توحید یکیست، شرک مختلفه. اون عالم وحدته، اون عالم کثرته. اونجا رنگ هاست، اینجا بیرنگیست. اونجا جهت هاست، اینجا بیجهتیست. اونجا آلودگی هاست، اینجا پاکیست. صفا و پاکی یه چیز یکی بیشتر نیست. هرگز دل من چون تو یار دیگری نگزی، برخواست که بگزی نه یار دیگرم بودی. هم اون میگه، هم اون میگه، هم اون یکی میگه، هم اون رفیقش میگه. پس به دل که نگاه میکنه میبینه وفی انفسکم افلا تبصرون، ندای حق فطرت و وجدان و خداجویی و خدایابی و خداپرستی در درون و در دل شماست. افلا تبصرون، نمیبینی؟ خدا یکی بیشتر نیست. این خدایی که یکی بیشتر نیست هو معکم اینما کنتم، هر کجا که باشید با شماست. وقتی با شما بود شما پیشش حضور داشته باشید، دل شما هم پیش او باشه، پس هم دل زید پیش خداست، هم دل عمرو پیش خداست. یعنی همه پیش خدا اندالله جمع. چرا دل توحیدیان با هم تألیف میشه؟ به خاطر این، به خاطر اینکه خدا یکی بیشتر نیست، محبت خدا هم یکیست، فطرت هم یکیست، ندای وجدان هم یکیست، همه خواسته ها یکیست، دل توحیدیان با هم یه رنگه. این روایتی که در روایات ما داریم، امام علیه السلام یا پیغمبر معصوم علیه السلام بگیم که همه رو شامل بشه، میفرماید بنی آدم، بنی آدم مثل دندانه های مختلف یک شانه هستند، همه با هم برابر و مواسات دارن و برادرن از جهت آدم بودن، از جهت انسان بودن. و الا دل حیوانات یکی نیست، دل درندگان یکی نیست، دل درندگان یکی نیست، اما دل مشرکان مختلفه، دل مشرکان گوناگونه. چرا؟ برای اینکه هر کدومشون یه خدا را میپرستن، یکی خدای بت، یکی خدای نفس، یکی خدای پول، یکی خدای مقام، یکی خدای چی؟ مختلف خدایان، و هر کدوم خدایی را میپرستن که با خدای دیگه فرق میکنه. اما اهل توحید چطور؟ خدایشان یکیست، ارزش معنویشون یکیست، دلشون یکیست. پس تألیف میکند بین قلوبشون، کما الف بینهم بعد عداوت الشرک اخوانن فی دینهم. عداوت شرک داشتن، مشرک بودن، دائما با هم جنگ و نزا داشتن، حالا شدن مهاجرین و انصار. و یبصرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، حقوق مخصوصه خودشون رو از خودشون میگذرن و میدهن به برادران مهاجر انصار. چه کرد پیغمبر و چه میکنن ائمه؟ و تبلور کامل این تألیف قلوب در زمان ظهور حضرت بقیت الله ارواح نافذه خواهد بود که روایات قیامت میکنه در این باره، که در زمان حضرت دلها به هم نزدیک میشن، دلها به هم الفت پیدا میکنن. پس یکی از احسانهای ایشون اینجوریه. لذا شما ببینید این افرادی که متدین نیستن به شما جوانا عرض میکنم در انتخاب رفیق ملاک به دست آمد. ملاک رفیق خداپرست، رفیق محب اهل بیت. محب اهل بیت یعنی دل وصل است به دریای مواج توحید. محب اهل بیت یعنی چی؟ یعنی دل وصل به دل امام زمان. اون کجا وصله؟ به توحید، به خدا پرست. یعنی دل وصل است به کر. هرچی هی شیطان میخواد آلوده بکنه پاک میشه، هرچی میخواد خراب کنه پاک میشه، هرچی میخواد کثیف کنه پاک میشه، هرچی از اون بر وارد میشه این موج توحید و موج خداپرستی و پاکی و طهارت و قداست و ولایت از قلب بیرون میکنن. لذا برای انتخاب رفیق اینا رو باید انتخاب کرد. خودمون جلو چشممونه، بچه ها میرن رفیق میشن با بچه های جوان های هر جایی. امروز عاشق و معشوق، به قول یکی از ظرفای از عرفای از دوستان من، یه روز عاشق یه روز فارغ. امروز رفیق جونجونی، فردا دشمن خونی هم. اما دوتا آدم متدین چقدر شما سراغ داری؟ ما با ایشون 40 سال رفاقت داریم. باری کلا و ادامه داره. از مرز زندگی همین رفاقت میگذرد. این تعلیف قلب، چون قلب را با خودمون میبریم در برزخ، در عالم آخرت هم با خودمون میبریم، از این جا هم میگذره. لذا آی اون کسانی که عاشق ارزش‌های دنیا هستید، که انشاءالله در مجلسمون تو خانم و آقایون نداریم، محبوب‌ها و معشوق‌های شما هر چه زیبا باشن، گرایش به پیری از دست دادن زیبایی دارن. اگر پوله، اگر مقامه، هر چی هست پیر میشه، مقامم باشه پیر میشه، هر چی باشه تلاسیده میشه، پوسیده میشه، از بین میره. اما محبوبی که از دل و از درون قلب سرچشمه گرفته باشه، مگه پیری داره؟ مگه تموم شدن داره؟ وقت با مرز مرگ از بین نمیره. در برزخ با هم هستن رفقای دنیا، در برزخ هم رفیقهای درجه اول هم. یکی از رفقای درجه اول ما ولایت است و امامت است و محبت به اهل بیت و امام عصر است. روایت داره در عالم برزخ و قبر مؤمن یه مرتبه میبینه 6 نفر لباسهای فاخر و بسیار زیبا پوشیده، یکی در پایین پا، یکی بالای سر، یکی طرف یمین، یکی طرف یسار، یکی طرف شمال، یکی طرف جنوب. من همچین رفقای اینقدر زیبا و شیک و خوشبوش و سانتیمانتال نداشتم. ببخشید ممکنه خودتون معرفی کنید موسیو؟ من موسیو نیستم، من جناب نمازم. شما کی هستی؟ من جناب روزه هستم. شما کی هستی؟ من جناب حجم. شما کی هستید بالا سر من و تسلط بر همه دارید؟ من ولایتم، من محبت به اهل ولایتم. ولایتی هستم که تو در دنیا داشتی، مجسم شدم. پس مرز رفاقت و توجه قلب و محبت و عشق در دنیا به رفقای مصانخ که اهل دل و اهل ولایت و اهل توحید هستن، از مرز دنیا میگذره میره برزخ. از مرز برزخ چطور؟ از مرز برزخ هم میگذرد میشود عالم آخرت. و من یطع الله، با این دید نگاه کنیم، و من یطع الله و رسوله فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. روایت داره به حسن اولئک رفیقا، یعنی در عالم بهشت، در عالم آخرت. و حسن اولئک رفیقا یعنی رفاقت اهل دل از اینجا میگذرد. آهای همه شعرائی که و همه ادیبانی که فارغ و در ورای ارزش‌های عشق و محبت و جذبه و کشش و قربون صدقه اسلامی و شیعی شعر گفتید، همه ارزش‌های ادبیات شما با مرگ تمام می‌شود. اما محبت و عشق بازی و صفا و زلالی‌های ما اهل توحید و ولایت از مرز برزخ و آخرت هم میگذرد. لذا یکی از دلخوشی های اهل تشیع اینه: یا ابا عبدالله، اگر اینجا نتونستم ببینمت، یا بقیت الله، اگر اینجا نتونستم این مژه هامو جارو قرار بدم برای جای پای تو ای محبوب من، انشالله در عالم آخرت، در برزخ پس از مرگ، در مرز مرگ و در مرز آخرت. این رفاقتا اینجوریست، تألیف قلوبی که ائمه ما، تألیف قلوبی که پیغمبر قرار میدهد این است. این است بزرگترین احسان امام عصر که همین الان هم این احسان رو انجام میده. آهای اون رفقای من که میگید فایده امام عصر در زمان غیبت چیه، یکی از بزرگترین فوایدش همین نکته است که آهنربا در پشت پرده است اما جاذبش رو از دست نمیده. تمام چیزایی که با این آهنربا علاقه دارن بهش جذب میشن و به هم دیگه جذب میشن. یه نکته ظریف دیگه هم بهتون بگم، اینا هیچ کدوم کتابی نیست، مطالعه نیست، قبلا هم خدا میدونه که فکرشو نکردم، بیشتر این بحثا حدیثاشو نوشتم ولی همین الان به نظرم میرسه. شما دیدید، بارها دیدید، با یه تیکه آهنربا میخای رو جذب میکنید، فلزاتی رو جذب میکنید، یه مقدار با این آهنربا تماس داره. یه دونه از این میخا رو جدا کن، یه دونه از این فلزات رو جدا کن، بکش، حالا دیگه اون جذب میکنه. یعنی جاذبه داشتن، تألیف قلوب کردن در مرحله اول از آن امام عصر است که مغناطیس محوره و مبدأ و اصل و ریشه است. اما وقتی آدم زیاد با ایشون تماس داشته باشه، اونم میشه امام زمانی، اونم میشه حسینی، اونم میشه محمدی.
لا صلی علی محمد و آل محمد.
لذا هر کجا که میره جذب میکنه، هر کجا که میره عاشق دل باخته میسازه، هر کجا که میره کشته مرده درست میکنه. برای کجا؟ این عالم، اون عالم و عوالم بعد. این است احسان بزرگ و تأثیر عمیق امام عصر در عالم انسانها، که انسانها زندگی نمی کنند مگر با عشق. و از احسانهای بزرگ امام عصر اینه، دوستداران ایشون هر کجا که باشن هم دیگر رو جذب میکنن. در همین سفر اخیری که پارسال توی ماه مبارک رمضان پارسال مشرف شده بودم به سفر عمره، کسی نبود، خلوت بود، چون شب ماه رمضان بود و کمتر ایرانی و اینها بود و شیعه هم کمتر بود. پشت قبرستان بقیع که امیدوارم رزقنا الله و ایاکم و جمیع المشتاقین و المؤمنین انشاءالله که اینجا آدم بره دو چیز رو بفهمه، هم عشق را و هم قربت را، هم عشق را و هم قربت را آدم بفهم. من بودم و برادرم و دوستم بود و خانوادهشم بودم، داشتیم با هم دیگه زیارت جامعه کبیره میخونیم، دیدیم چند نفر، دو سه نفر مرد و دو سه نفر خانم دارن رد میشن. اینا رد شدن، صدای ما و حالت اون دوست ما که اهل حال بود و میخوند و گریه میکرد و منقلب بود شنیدن و دیدیم رفتن اون طرف، کس کردن، همجوری ایستادن، یه مقداری گوش دادن، بعد از گوش دادن نشستن، هی اومدن نزدیک. دعا که تموم شد رفتیم باشون صحبت کردیم، دیدیم که از نمیدونم کدوم کشور شیعه هستن و دوستدار اهل بیت. وقتی داره رد میشه، صدا و ندا و نام محبوب خودش رو شنیده، نه تنها خود حضرت تألیف قلب سر تا پای این سرور عشق است و شوق است. کجا میرید بچه ها؟ از کی چیز میخواید؟ درهای حاجاتتون کجا میرید؟ چرا در خونه های دیگر رو میزنید؟ چرا قبل از اینکه مشکلاتتون رو به پدرتون بدید به آقاتون نمیگید؟ سر تا پا شمع است و حرارت است و نور است. و یه نکته ای رو من میخوام توی پرانتز برای شما عزیزان و شما جوانان و همه و شما خانم ها و شما آقایون عرض بکنم. یه بحثی است در باب امام عصر و پیغمبر و ائمه، اینه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. خیلی بحث ظریفی. نه که اینا مظهر تمام نمای حقن. شما ببینید با دو سه تا کلمه من فقط سوژه عرض میکنم، وقت توضیح و بحث بیشترش نیست. نه که ائمه مظهر تمام نمای حقن، خدا هستن، و نه که خدا لا یعزب عن علمهی و عن قدرتهی مثقال و ذره فی الارض ولا فی السما، و خدا ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا بین انسان و قلبش حائل و فاصله می شود، یعنی از قلب انسان به انسان نزدیکتره، و خدا به ما از خودمون اولاست، لذا خب به ذات باید بره کنار در مراحلی به انسان فقط خدا را ببیند. نکه اینجوریه، برای امه هم آینه های تمام نمای خدا هستند، لذا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم مطرح میشه. نبی برای مؤمنین از خودشون نزدیکتره، از خودش دیگه. با آدم از خودش نزدیکتر چیه؟ بالاترین حرف را قرآن کریم در این بخش به این صورت گفته: ند و ابنا انا و ابنا اکن و انفسنا و انفسکن. یعنی خیلی که مسئله عشق و محبت تکامل پیدا کنه آدم میشه یکی. اما عجیبه، مسئله خدا و پیغمبر از این بالاتره. و امام النبی اولا من بالمؤمنین من انفسهم، یعنی او از خودش به خودش نزدیکتره، از خودش به خودش. و امام عصر علیه السلام هم از ما به خودمون نزدیکتره. کیو میخوای پیدا کنی که از خودت به خودت نزدیکتر باشه؟ پدر، حاشا وکلا، پدری که احسان به او عدل احسان حق است، مادری که خوبی به او عدل خوبی به خداست. اگر قرار بود کسی را غیر از خدا عبادت کنیم، اون معبودها می شدن پدر مادر، با اینکه اینجوریه. اما جوان می خوای ازدواج بکنی، پول نداری، خونه نداری، وسائل نداری، می خوای بری دانشگاه، نمی دونی قبول می شی یا نه، مشکل داری، ناراحتی داری، مرضی خدای نکرده داری، به خود آقا بگو، به خود مولا بگو، قسم به جان خودش که به فریاد شما جوانها زودتر میده سر ما. قسم به جان خودش، آقا جوانها رو خیلی دوست دارم، خیلی. لذا تألیف قلوب بین جوانها هم بیشتره. به قلب شما، به قلب شما آقا خیلی توجه دارم، خیلی عنایت دارم. دیشبم اینو عرض کردم، لذا خیلی خوبه که شما دوستان آقا رو زیاد کنید، دوستان حضرت رو بیشتر کنی، اونایی که بی تفاوتن نسبت به حضرت بیشتر متوجهشون کنی. آخه شما اگر یه هفته تو خونه باشید، تو خونه سر سفره مادر که غذاهای رنگین برای شما درست کرده، بعد یه بار دست شما درد نکنید نگید، یه بار یادتون نیفته که این همه زحمت رو مادر کشیده، پدر کشیده. پس شما توقع هست از نظر انسانی شکر نعمت، تشکر. اهل ولایت چهره هایی که من میبینم، از پیرتون و جوانتون، اهل ایران، شیعیان ایران، سر سفره هم دریغی که انسان روزی بگذرد و هفته بگذره و به یاد مولا و سرورش نباشد. از نجبات محبت احسان است، از احسان های حضرت تألیف قلوب است. یه احسان دیگه داره حضرت، و اون تلطف، لطف خاص داره، عنایت خاص داره. این بچه هایی رو که زمینه دارن، جوان هایی رو که زمینه دارن برای محبت امام زمان و برای سیر و تکامل معنوی، خیلی علاقه دارن. و خدایا تو شاهد باش که این را از صمیم دل میگویم، بسیاری از اونها را بسیار از خودم بهتر میدونم، بسیار بسیار. و خیلی حرفای دیگر در اینجا هست. گاهی فضای محفل شما و مجلس دعای شما که نورانی می شود به برکت اینجور جوان هاست که بار گناهشون کمتر، ریا و تظاهرشون کمتر و صفای دلشون بیشتره. خدا شاهده که صفای مجالس و
و انقلاب و دگرگونی که در حال انسان پیدا میشه مال این جوان هاست که پاکن و صافن و عاشقن و محبن و دلسوخته هستن و خیلی زلالن، خیلی زلالن. در ماشین که داشتیم میرفتیم یکی از برادران از یکی دیگه از دوستانمون خبر داد که فلانی مریضه و در بیمارستان خوابیده. من همین گفتم همون و شروع شدن یک سردرد بسیار سخت همون. تا حدود یک ساعت و نیم سرم به شدت درد میکرد، به شدت. چرا؟ به خاطر ارتباط قلبی. با کی؟ با یه جوانی که من میدونم متدینه، اهل ولایته، امام زمان رو دوست داره، در پی پاکیست، در پی صفای نفس. یه بیمارستان رفتن معمولیش برای من سردرد آورد. خب هرچه آدم از افق بالاتر نگاه کنه، آگاهی، اطلاع، لطافت دل، محبت بیشتر، زلالتر و عمیقتر و مواجتره و شغل برتر. دلی که هیچ غبار ندارد، دل مقدس امام عصالی غبار نداره. چهره دل چهره خداست، وجود وجود الهی، یک پارچه صفا صفا. این صفاست که در خار کنج لب جلوه می کند و حجر و چاه زنخدان تو زمزم حاجی نشود هر که نبوسد حجرت را خواهی نشود هر که نبوسد حجرت را. چی میشد ما هم یه بار به این آرزو میدهیم؟ که وقتی از ما میپرسن این محبوب شما، این معشوق شما که این همه ازش دم میزنید چه شکلی هستن، غیر از اون چی که در روایات میبینیم تعریف میکرد، میگفتیم فلانجا در کنار مقام ابراهیم آقامون رو زیارت کردیم، ایشون رو دیدیم، در روبروی حجرالاسود آقا رو دیدیم، در سعی بین صفا و مروه آقا رو دیدیم. خالش اینجوریست، چشمش اینجوریست، ابروش اینجوریست، زلف آقا اینجوریست، قد و قیافش اینجوریست، بوی او بوی بهشت است، دل او یک پارچه صفاست، یک پارچه زلالیست، یک پارچه عشق است به خدا و به بندگان خدا، تلطف داره، دریای رحمت و لطافت است، دریای محبت و عشق است، چون جدش پیغمبر که رحمتون للعالمین هست. شما ببینید یکی دوتا از دوستانش در عقاید خودشون ناراحت شدن، اختلافی براشون پیش اومده، مشاجره لفظی و اعتقادی براشون پیش اومده. این راوی عثمان ابن سعید است. من از کتاب احتجاج مرحوم طبرسی نقل میکنم. قال تشاجر ابن ابی غانم القزوینی که یکی از شیعیان بوده و جماعت من الشیعه فی الخلف، یا نه ببخشید، ابن ابی غانم القزوینی غیر شیعه بوده و جماعتی از شیعه. بعد دارد که شیعیان نتونستن، این بحث فوق‌العاده‌ای بوده، نتونستن جوابش رو بگن. ثم انهم کتبوا فی ذلک کتابا و انفذوه الان ناهیه. اینم زمنان به ما یاد میده که در مشکلات علمی حتی چیکار کنیم. و آقایان بدانید تا به غیر خانه او رفتیم همه چیز ما از دست رفت، تا او را ترک کردیم همه ارزش های ما رفت، و تا او را خالی کردیم همه برکات ما رفت، و تا دور او را بگیریم و تجدید عهد کنیم، تجدید پیمان کنیم، همه ارزش ها به ما برمیگرده، همه مشکلات به دست خودش حل می شود. ثم انهم کتبوا فی ذلک
کتابم و انفذوه الى الناحیه و اعلموه به ما تشاجرو فی، اعلام کردم که مشاجره ما در چیه. یه عده از شیعیانم مثل این که دلشون با ابن ابی غانم بود، فورد جواب و کتاب هم به خطهی صلی الله علیه و علی آبائه الطاهرین. تا اینجا جمله عثمان ابن سعید عمریست که دومین نایب خاص حضرت، دومین باب حضرت است. جواب آمد آفان الله و ایاکم من الفتن، خدا ما را و شماها را از فتنها عافیت بدهد. و وهب لنا و لکم روح الیقین، خدا به ما و شما روح اطمینان و یقین به اعتقادات بدهد. و اجارنا و ایاکم من سوء المنقلب، خدا ما را و شما را از دگرگونی های بد آزاد کند. انهو انهیه الیه، به من خبر رسیده است، نامه شما به من رسید. ارتیاب و جماعت منکم فدین، یه عده‌ای از شما در دین شک و تردید پیدا کردید. و ما دخل هم من الشک و الحیرت فی ولات امرهم، اون شک و حیرتی که دارم در ولات امر یعنی در ائمه شون. بعد دنبالش نگاه کنید، دل رو ببینید. فغم منا ذلک، ما را ناراحت کرد که در دل دوستانمون شک و تردید وارد شد. فغم منا ذلک لکم، لا لنا، ما ناراحتیمون به خاطر شماست، به خاطر خودمون نیست. از شک و تردید قلب شما ما ناراحت هستیم. و ساعنا فیکم لا فینا، این داستان ما را ناراحت و بدحال کرده است به خاطر شما نه به خاطر خودمون. چرا؟ لأن الله معنا، خدا همواره با ما. فلا فاقت بنا الى غیره، ما احتیاج به غیر از خدا نداریم. این شما هستید که احتیاج به ما دارید، شما هستید که باید بیایید دور ما جمع بشید و تألیف قلوب بشید. والحق و معنا، باز دوباره تأکید. معلوم میشه حضرت خیلی دلشون از این جریانات که دوستانشون در شک و تردید بیفتن ناراحتن. فلن یوحشنا من قعد عنا، کسانی که از ما کناره میگیرن برای ما ترس و وحشتی نیست. و نحنو سنای او ربنا، ما ساخته های دست خود خدا هستیم. و الخلق بعد و سنای او نا، خلق بعد از ما ساخته شده های از وجود، از عزت و از شرف و از وجود و از هستی ما هستند. این دل، شما یه عالم گرانقدری را پیدا میکنید، بهش خبر میدید که فلان دوستتون که خیلی شیعه خالص بود، خدای نکرده اعتقاداتش را از دست داده، گریه میکنه، مضطرب میشه، تعجب میکنه، برای انحراف یه نفر اینقدر مستبله؟ برای اینکه دلها به هم پیوند خورده، این دل آلوده شده، این دل پلیدی پیدا کرده. لذا شما خیال میکنید وقتی ما گناه میکنیم امام عصر علیه السلام ناراحت نمیشن؟ فغم منا ذلک لنا لکم لا لنا، باعث غم، باعث غصه، باعث ناراحتی است. ولی با وجود همه این حرف آقایان، با همه این گناه ها، چون ایشان بسیار در روی زمین اندک دوستان دارن، همین یه مقدار توجهی که از قلبهای ما هست، لطف و عنایت ایشون رو مجلب میکنه. خیلی هر همین یه خورده، مثل کسی که در بیابان قفری بگرده، آتش داشته باشه، آب پیدا نکنه، یه مقدار آب گلالود هم جایی پیدا کنه، همون هم قدرشو میدونه و ارزش براش قائله. امام عصر به ما احتیاج نداره، اما برای دین خدا کمن دوستان امام زمان در کره ارض. لذا وقتی چهار تا پیدا میشن، میبینی یه جوان معمولیست، بعد میبینی مشرف شد خدمت حضرت، میبینی یه دختر معمولیست در خواب خدمت حضرت مشرف شد، کاملا هم خوابش درسته، در بیداری مشرف شد کاملا درسته، عنایت به واسطه میکنن کاملا درسته. لذا اینو عرض میکنم، هر مشکلی دارید با خود آقا در میون بگذارید، مشکل فردی، مشکل اجتماعی، ناراحتی، خود آقا رو طلب کنید، استغاثه کنید. اگر جواب نداد بنده از همه حرفان برمیکنم، مگر خدا حس ندارد، مگر مریضی مردنی باشه، مگر چیزی به صلاح نباشه، و الا امر محال نباشه از نظر تقدیر الهی، امام زمان علیه السلام وساطت و شفاعت می کنن. یه دونه روایت هم برای شما بخونم از این که ایشون چقدر شما را دعا می کنن. این احسان نیست، این محبت نیست، یه گرفتاری برای ما، ناراحتی مریضی پیش اومده بود در خانه. اساتیدمون بزرگترها، پیرمردها، عجیب بود. من خدمت هر کدومشون میرسیدم با اطمینان خاطر میگفتن ما هر شب مریضتو رو دعا میکنیم. آدم چطور میشه؟ آدم دیگه نمیتونه تو پوست خودش بگنجه، موندک میخواد بشه از این همه لطف و محبت، از این همه عنایت، از یه نفر استاد معمول روحانی یا غیر روحانی. خب اما کسی که اشرف مخلوقات عالمه، قطب عالم امکانه، و به یمنهی روز قلبرا و به وجودهی سبدت الارض و السما، آدم ببینه ایشون شب و روز شیعیان را به نام و نشان دعا میکند، این خیلی عجیبه، خیلی لطفه، خیلی محبته. عن ابي الربيع الشامي قال قلت لابي عبد الله عليه السلام قلت لابي عبد الله بلغني عن عمرو بن اسحاق حديث. گفت ابي الربيع الشامي میگه که خدمت امام صادق عرض کردم که این رفیق ما عمرو بن اسحاق یه حدیثی رو برای ما نقل کرده، خدمت آقا عرض کنم ببینید درسته یا نه. فقال عليه السلام اعرضه، فرمودن که بگو ببینم حدیث چیه که میخوایی بپرسی. قال، این میگه که ابن عبد الربی میگه که دخل علی امیر المؤمنین علیه السلام رجلون فرعا صفرتن فی وجهه، یه کسی وارد خدمت امیر المؤمنین علیه السلام شد، دید حضرت رنگشون خیلی پریده، رنگشون زرد شده. قال ما هذه صفره، عرض کرد که چرا رنگتون پریده، چرا ناراحتین؟ فذکر وجعا به، فقال له علی علیه السلام انا لنفرح لفرحکم و نحزن لحزنکم. امیرالمومنین فرمود اگر شماها یکیتون این خود مرد ناراحتی داشت و مرضی داشت، گفت یا علی شما چرا رنگتون پریده؟ گفت برای اینکه تو مریضی. مقام عشق بنازم که نیش بر رگ لیلی زنند و از رگ مجنون خسته خون بدراید. ارتباط دل، ارتباط قلب. فرمود انا لنفرح لفرحکم، خوشحالی شما ما رو خوشحال میکنه، و نحزن لحزنکم، ناراحتی شما ما رو ناراحت میکنه. این جمله عجیبه. و نمرض لمرضکم، شما که مریض میشید ما را مریض میکنید، شدت علاقه ما به شما شیعیان اینطوریه. و ندعو لکم فتدعون فنؤمن، ما برای شما دعا میکنیم، شما که دعا میکنید ما آمین میگیم.
یعنی در دعاهای شما شرکت میکنین.
فقال انا سواءٌ علینا البادی والحاضر. گفتش که امیرالمومنین علیه السلام ادامه داد، گفت برامون هم فرق نمیکنه، البادی یعنی کسی که دور از ما باشه، در شهرهای دیگه باشه، در جاهای دیگه باشه، والحاضر یعنی کسی که پیش ما باشه. ببینیم که یکی از شیعیان ما مریض میشیم، ناراحت، محزون میشیم، خوشحال. آی قربون دلت برم علی، آی قربون مهر و محبتت برم امام زمان، شما به خاطر حزن مسلمون ها و شیعیان محزون میشیم، در دعاهای اینها شرکت میکنیم، در خوشحالی های اینها خوشحال هستید، در حزن اینها محزون هستید. این چه قلبی است؟ این چه احسانی است؟ این چه محبتی است؟ وقت شما ببینید در مقابل محبت ما چه میکنیم. این شرفیابی رو خدمتتون عرض بکنم، بعد کم کم عرایزم را در این باب جمع کنم که پروانه سوخت، شمع فرو مرد، شب گذشت، اما چه سود یا ایوای من که قصه دل ناتمام ما. این قصه دل، این قصه تمام شدنی نیست و این ارتباط همیشگی است و این عشق بی پایان است. در این جنت المأوا من اینا رو که خیلی حساسه از رو میخونم، دیشب هم عرض کردم یکی دیگر رو از رو خوندم، این شرفیابی ها رو که اونور اینور نشه، چون در نقله های اینجور قضایی ها که خیلی حساسه اونور اینور میشه، حالا که کتاب داره از رو میخونم، خلاصه میکنم. حکایت 47 سلام علیکم از جنت المأوای مرحوم محدث نوری که عرض کردم در آخر بهار 53 چاپ شده است. می‌فرماید که به من خبر داد ملا علی رشدی تا و سراح با القابی که داره، که میگه عالمم کان عالمم بردن تقیین زاهدن حاویم، و این کسی بود که میگه استاد من، یعنی میرزای شیرازی بزرگ، میرزا محمد حسن شیرازی، ایشان را فرستاده بود برای شیراز و برای بلاد فارس که اونجا تبلیغ بکنه. مرحوم محدث نوری میگه این ملا علی رشدی خودش برای من این داستان رو تعریف کرد. گفت رجعت مرتن من زیارت ابا ابی عبدالله علیه السلام آزمن من نجف الاشرف من طریق الفرات، از طریق آب، از طریق در به اصطلاح آب فرات، شط فرات داشتم، از نجف، از زیارت امام حسین میرفتم نجف. میگه زمانی که سوار شدیم، از این قایق‌های کوچک بود سوار شدیم، بین کربلا و طغیرج بودیم که یه عده‌ای از اهل حله هم در اون قایقی که یا لنجی که ما سوار بودیم سوار بودن، از اهل حله. وقت این قایق که میومد به اصطلاح داشت میومد، طریق حله و نجف سر یه دوراهی جدا میشد که اونجا لنگر مینداخت، یه عده پیاده میشدن دوباره راهشو ادامه میداد که بیاد برای نجف. اونجا که اومد سر دوراهی، اشتغل الجماعت و باللهو و اللعب و المزاح، مسافرها شروع کردن گفتن و خندیدن و رقصیدن و کف زدن و مزاح کردن. رأیت و واحدم من هم لایت خلقی عمل هم، دیدم یکی از اینها با اینکه از با اونا قضا خورد، با اونا نشست، با اونا سوار شد، اما در کار اونها شرکت نمی کنن. دیدم قیافش و علیه آثار و سکینت و الوقار، لا یمازح و لا یزاحک، در قضا و اینها شرکت داشت اما در کار خنده و سبکی و تیش در اونها با اونها شریک نیست. و اونها مرتب عیب می گرفتن و او را استهزاء می کردن. فتعجبت منه، ملا علی رشدی میگه که خیلی تعجب کردم، این با اینکه از خودشون خیلی هم مرد موقری است، اما در این کارا با اونا شرکت نکرد و اونا هی بهش طعنه میزدن. الا ان وصلنا الى محل كان الماء قليلا فاخرجنا صاحب السفینه، یه جایی رسیدیم که آب کم بود، کشتی نمی‌رفت، پیادمون کردن که این قسمت رو رد بشه، بعد ما بریم سوار شیم. میگه که رفتم پیش این مرد و کم کم سر صحبت رو با این مرد باز کردم که از اهل حله بود. فسألته عن سبب مجانبته عن اصحابه، چرا شما با اینا اینقدر گرم نیستین؟ اینها با اینا غذا خوردین اما با اینا شوخی و مزاح و مجلسداری نمی کنین. اون مرد گفت اینا همه فامیل های من هستن و همه از اهل سنت هستن. پدر من هم از اهل سنت است و امی من اهل ایمان، اما مادرم اهل ولایت است و شیعه. و کنت ایزن منهم، من هم مثل اینها جزء افراد اهل تسنن بودم، ولیکن خدا بر من منت گذاشت به برکت الحجه صاحب الزمان، به برکت امام عصر بر من منت گذاشت که شیعه شدم. به برکت امام عصر؟ یعنی امام عصر شما را شیعه کردن؟ گفت بله. فسألت عن کیفیت ایمانه، پرسیدم چگونه به توسط حضرت تو شیعه شدی؟ شروع کرد گفتم. فقال اسمی یاقوت، گفت اسم من یاقوت است و من روغن فروشم در نزدیک جسر هله، در نزد پل هله، اونجا مغازه دارم در هله. یه وقتی یه سالی با مرکبی که داشتم رفتم از این بادیه نشین ها روغن بخرم که چادر نشین بودن در اطراف هله و بیارم در مغازه خودم بفروشم. از اونها دور شدم، روغنا رو خریدم داشتم می اومدم، از اونها دور شدم تا اینکه رسیدم، سوار بر مرکبم کردم و برخورد کردم به عده‌ای از جماعت هله که داشتم می اومدن هله. گفتم خب با اینا رفیق میشم و به طرف هله میروم. در بین راه کاروانسرایی را انتخاب کردیم و برای استراحت در اونجا پیاده شدیم و شب را به سر بردیم و خوابیم. نمنا و انتبهت، خوابیدیم. موقعی که من بیدار شدم، فما رأیت احدا منهم، دیدم که هیچ کس از اهل هله دیگه نیست. اونا صبح زودتر پا شدن رفتن و مرا خواب رو بوده است و از قافله پرندم. میگه راه ما در یک بیابان قفر و بی آب و علف و بی کاروانسرا بود تا هله و در رندگان زیادی در این بیابان دیده شده بود و خطرناک. فقمت و جعلت الحمله علی الحمار، پاشدم بر مرکبم، بارمو چیدم، بار کردم و راه افتادم. هی راه می رفتم اما به جایی نمی رسیدم. فتحیر و بقیت متحیرن خائفن من السبا و الاتش فی یومه، روز بود، آفتاب گرم عراق میتابی، آب هم نداشتم، بلد هم راه رو نبودم، گم شده بودم، با بار هم بودم، هم ترس از درندگان و هم ترس از تشنگی. فأخذت و استغثت بالخلفاء و المشایخ، شروع کردم متوسل شدن، استغاثه کردن به خلفاء و مشایخ. و جعلتهم شفعاء عند الله تعالی، اینا رو شفیع قرار دادم که خدایا به حق اینها که خلفای پیغمبرن منو نجات بده. فلم یظهر منهم شیئون، هیچ خبری نشد. فقلت فی نفسی، یهو یادم افتاد، اینی سمعت من امی، مادرم یه وقت برای من تعریف کرده بود که مادر، ان لنا اماما حیا یکنا ابا صالح، ما یه امام زنده‌ای داریم که کنیه مبارک ایشون ابو صالح است، یرشد الضال، کارش اینه گم شده ها رو هدایت میکنن و یغیث الملهوف،
پاسخ میدهد به کسانی که به ایشان استغاثه کنند و یعین و ضعیف کسانی که بیچاره و ناتوان باشند به کار اونها میرسد. فعاهدت الله تعالی، با خدا معاهده کردم که اگر من به این آقا استغاثه کردم و به من پناه داد، ان ادخل فی دین امی، منم مثل مادرم شیعه بشم و جزء محبین و دوستداران اون آقا بشم. فنادیته و استغثت به، صدا کردم ای آقایی که معین ضعفا هستی، ای محبوبی که بیچارگان را دستگیری میکنی، تو این بیابان فریاد میزدم و صدا میکردم. فعظم به شخص فی جنبی، یه دیدم یه آقای بزرگواری در کنار من ایستاده و هو یمشی معی، با من در راه بیاده. ای خورگونت دارم آقا، در این بیابان بی آب و علم شما کجا بودی؟ و علیه امامتون خزرا، امامه سبزی بر سرشون داشتن. قال رحمه الله، این میگه یاقوت میگه و اشارهین ازن الى نبات حافتن نه، میگه برای ملا علی رشدی میگه وقتی برای من تعریف میکرد گفت مثل این سبزی که در اینجا هست امامشون سبز بود. ثم دلنی على الطريق، گفت راه دین بره یاقوت و امرنی به دخول فی دین امی، فرمود حالا که معاهده کردی شیعه بشی، حالا دیگه شیعه شو. و ذکر کلمات نسیتا، لطفای دیگه هم کردن که من یادم رفت. ای آقایی که به فریاد سنی ها و بی اعتقادا میرسی، به خدا همه اینایی که تو این مجلس نشستن از زن و مرد دوستدار شما هستن، همه شیعیان شما هستن، هر کدوم از اینهایی که اینجا هستن یه درد دارن، اما در یه دردشون مشترکن، درد فراق، درد فراق، خیلی درد فراق، درد مشکلیست آقا. همه اینا استغاثه میکنن، الغوث الغوث الغوث، ادرکنا ادرکنا ادرکنا، ای مولا و آقا و سروری که هرگز کسی را تنها نمیگذاری، به فریاد ما هم برس. دل تاریک و چشم آسی و قلب آلوده و جان و جسم ما گناهکار و یا بقیت الله. من میدونم آقا چیزی که من از تو دور کرده گناهان منه، قلب تیره و تاریک منه، میدونم آقا، اما میدونم که شما شیعانتون و هرچی گناهکارم باشم دوست دارید. یا مولای یا مولای یا مولای، ادرکنا، کی میشه که شما تشریف بیارید و قدم رنجه بفرمایید؟ عزیزم خانه چشمم سرایت، میان هر دو چشمم جای پایت.
از اون ترسم که غافل با نهید های، نشیند خانه مشکانم به پایت.